بسم الله الرحمن الرحیم. شما را چه شده که برای خدا عظمت و وقاری قائل نیستید، در حالی که خدا شما را به حالتهای گوناگون خلق کرد؟ آیا نمی بینید چجوری خدا 7 آسمان را طبقه طبقه خلق کرده و ماه را در اونها نور قرار داده و خورشید را چراغ قرار داده و خدا شما رو از زمین مانند گیاه رویانده، ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، سپس شما رو برمیگردونه به اون. و اینکه انسان وقتی که میمیره زیر خاک دفن میشه، بدنش تجزیه میشه و زمین او رو میپذیره، خودش نشون میده که همجنس زمینه. الان شما چرا پلاستیک نمیره تو خاک؟ چون همجنس زمین نیست. ولی ما چرا وقتی میریم تو خاک تجزیه میشیم، یه دونه یه دونه این ذره ها میرن تو خاک، قاطی خاک میشن، اصلا خاک خاک میشه انسان بعد 50 سال، خاک خاک میشه انسان، یعنی دیگه پودرش هم نیست. چرا؟ چون از جنس زمینه. ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، دوباره ولی قراره چکار کنه؟ از همون خاک شما رو اخراج بکنه و بیرون بیاره. به خاطر هم میگه به خاک سجده کنید. انرژی های ما با خاک تنظیم میشه. ما چون الان مثلا میگن شما سودای مغزت که زیاد میشه روی زمین خالی بدون جوراب و کفش راه بری، اون مثلا جایی که شنزار باشه، خاک باشه، اینا، این سودای مغز خالی میشه. بله بله،
فقط آره. خاک هم میشه،
خاک هم همینطوره. آره، حالا خاک باخشه نمیدونم، ولی مثلا حالت شنزار باشه، اینا سودا رو از بین میبره با پا اگه روش را بریم. مهر رو چرا میگه به خاک سجده کنین؟ چون اون انرژی منفی رو کاملا تخلیه میکنه موقع سجده. حرامه، ولی مال امام حسینش نه. آب سقاخونه رو برید جمع کنید، آب سقاخونه اسم الطلا، توش تربت امام حسین بریزی، اینو به عنوان دارو مصرف کنی. یکی از بهترین داروهای دنیاست که تعادل تو بدن ایجاد میکنه، مزاجهای دچار غلبه و فاسد رو درمان میکنه و بس. اصلا مهم نیست مریضی چی هست، هر جا مریضی باشه خودش میدونه کجاست، اونو درمان میکنه. این آب تربت جدی بگین، آب سقاخونه امام رضا اسم الطلا رو، تربت دیگه، تربت رو از خود امام حسین بگیرین. آره، بعد ببینی. ما یه بار با دانشگاه رفته بودیم کربلا، اللهم ارزقنا، اونجا من رفتم به این روحانی کاروانم گفتم که من تربت اصل میخوام، اینایی که روزه عاشورا قرمز میشه. گفتش که تربت اصل رو از خود امام حسین باید بگیری، کسی نداره. بعد من رفتم حرم امام حسین به آقا گفتم که من تربت میخوام، من اومدم از خودتون تربت بگیرم. از در حرم که رفتم بیرون، اونجا یه غرفه لوازم فرهنگی داره، این دفعه رفتید برید پیشش، به اون آقای گفتم که نه، خدا منو سوق داد اونجا، اصلا من بدون اراده انگار رفتم. مثلا به اون آقای گفتم که من تربت میخوام، تربت ما، بعد مهر بهم داد. اونا عربا به مهر میگن تربت. گفتم نه، تراب، تراب این تربت رو میخوام. بعد یه نگاه کرد این ورانورش، انگار میخواد مثلا چیز ممنوعی مثلا به من بده. گفتش که برو نیم ساعت دیگه بیا. بعد من گفتم من نمیرم، من همینجا وایستادم، شما بهم بدین. واسه چند دقیقه گذشت و هی نگاه کردیم منور و کسی نمیاد و کسی نیست و کسی نمیبینه این حرف رو، رفت از اون زیر میرا یه چیزی در آورد، آورد یواشکی، انگار مثلا میخواد یه چیزی جنسی معامله کنه. بعد یواشکی گذاشت تو دست من، گفت زود برو به کسی هم نگو. اون دیگه من دیگه یقین داشتم که دیگه این تربت اصله، چون از خود امام طلب کردم. یعنی اون لحظه که داشتم میرفتم حرم، چون آقا این حرف رو به من زده بود، من ناامید بودم از بشر، 100% من ناامید بودم که از جای من بخواد تربت اصلیرم بیاد. بعد اینو که روزی من کرد، خیلی این تربت باحالیه، این آبای حرم هم همه رو جمع کردم، هر جا حرم رفتیم، نجف، کربلا، سامرا، کاظمه، همه آبا رو جمع کردم توی بطری آوردم با خودم ایران، اینو آب تربت کردم. بعد آب سقاخونه اسم الطلا، آب حرم حضرت معصومه، اینا همه آبای حرم ها رو ریختم. حالا میدونم متقاضی زیاد میشه ولی اون الان نیست، اونو الان نمیدونم دیگه کی دزدید برد نیست الان اون آب تربت نیست، ولی خدا رو شکر تربتش رو دارم. حالا آب سقاخونه برداشتم که ببرم انشالله دوباره درست کنم دیگه. آب کربلا و نجف و کاظمین و سامرا هم دیگه خودشون میدونن دیگه چجوری قاطیش کنن، خودشون بلدن چجوری قاطی کنن. این تربت رو بگیرید از امام حسین علیه السلام انشالله. و وقتی که جان
برام آوردن این بستهای
کوچولو، احسن، آفر، شما اونو با آب سقاخونه اسم الطلا یه کمشو تو بطری قاطی بکنی، منتها حتما موقع باز کردن بستن بطری انا انزلنا بخونی، به هیچ عنوان صحبت نکنی و به هیچ عنوان بدون طهارت دست نزنید، به هیچ عنوان، یعنی حتی بذارید کنار اصلا دست نزنید، چون 100% خاصیتش از بین میره و لجن میشه کسی که بی طهارت، مثلا خانم حائض اگه دست بزنه. بابا الان بخوریدش، بعدن حالا خدا میرسونه، الان اونو لازم دارید بخورید، الان داروی همه درداست، خصوصا دردای روانی، چون مزاجو متعادل میکنه اصلا شفا میده همه چی. حالا نمیخواد همش هم بریزید که، یه مقدارشو بریزید، بعد اون آبو تموم نکنی، آب جوشیده سرد داشته باشید، وقتی که مثلا کم میشه دوباره روش آب بریزید، دوباره همش آب تربت میشه. آیت الله آفرین، شما که اینجا دیگه وصل کنید دیگه، برید اینجا دوباره قاطی کنید. ما که محرومیم، حالا ما هم حضرت معصومه رو داریم خدا رو شد، ما هم حضرت معصومه قاطی میکنیم، حالا دیگه اونایی که حرم ندارن یه کاری بکنن دیگه. یا گلپایگانی یا بروجردی، الان شک کردم، ایشون این دستور رو داده بودن برای آب تربت و گفته بودن که 7 روز، روزی 3 مرتبه مثل دارو توی قاشق بریزید بخورید، یعنی زیادم نخورید که از بدن دفع بشه، چون نباید دفع بشه و آبش نباید تو فاضلاب بره. اینا رو دقت کنید، بی ادبی موقع نشه، بی احترامی نشه به آب تربه، همینجور دم دست بچه ها نزد و بعدن سر بکشن بخورن، این دارو، بعد تو دهن بچه هاتون هم بریزید این دارو، 7 روز، روزی 3 مرتبه. بعد انا انزلنا یادتون نره حتما موقع باز کردن بستنش. و ایشون میگفتن که برید کنار اقیانوس این آب تربت رو یکم بریزید، کل اقیانوس آب تربت میشه، یعنی ایشون میگفتن به خاطر همین میگیم که تمومش نکنی، دوباره روش آب اضافه بکنید، دوباره همون خاصیت رو داره. آره، اون تا نهید کنار دریا این کار رو بکنید، بیادبی میشه، چون کل اون آب تربت بشه خوب نیست. مثلا یه بنده خدا بود توی قضا میریخ، من گفتم کار اشتباهیه، چون نباید از بدن دفع بشه، باید به عنوان دارو مصرف بشه، نه به عنوان همینجوری همه قضاها رو شما مثلا تو چایی میریختن به همه میدادن، نه اینجوری نه، یه ذره به کسی هم خواستید بدید انقدر، ولی به عنوان شفا دیگه، این داروی همه درداست انشالله. آره آره، این نازل رو بکنیم، اون مهرشه که باعث میشه شیاطین دسترسی پیدا نکنن. بچه ها اگه وضو نداشتن بریزید تو دهنشون، دست نزنن، یعنی باش برخورد نداشته باش. بچه ها که میتونن وضو بگیرن وضو بگیرن، اونایی که خیلی کوچولو هن و نمیتونن، در حد تکلیف نیستن، اونا رو نذارید دست بزنن به چون، یه جایی بذارید که دست خودتون باشه، روش بنویسید حتما. قبلنا اون سالی که مثلا شاید 20 سال پیش اینا، ما یه جایی میرفتیم یه استاد اخلاقی داشتیم، ایشون میگفتش که با آب زمزم درست کنید، ولی بعدا آب زمزم ها رو میدونید که اینا رو بیوتروریست کردن، یعنی ویروس قاتیش کردن، و الان آب زمزم شما گیرتم اومد به هیچ عنوان نخور، چون وهابیت اینا رو همه رو مسموم کرده به یه ویروسی که ژن خدا توی وجود شما هست اونو از بین میبره و معنویت رو کلن میگیره از انسان. من رفیقم مرد دیگه، رفیق خودم که سالم سالم بود با هم تدبر کار میکردیم، معینه حج بود، رفت حج اومد مرد، سالم سالم هم بود. اینا توش چیز داره، توش ویروس داره، آب زمزم ها چون دست کفاره الان اونو نمیشه استفاده کرد. خب ولی اگه گیر بیاد خب اون بهترین حالتشه که آب زمزم قاطی یا آب نیسان مثلا قاطی بشه اینا بهتر. بله بله، ولی اون درجه ایمان رو هر کسی نداره، اون درجه اعتماد و ایمان رو الان همه جا کرونا هست. یا آدم اعتماد داره به خودم میگه تو میتونی از شرش من نجات بدی، یا میگه بازم نکنه بگیرم. اون درجه ایمان اگه 100% باشه بله. بله ولی نه برای هر کسی. یه ذره ته دل شک باشه، 99% هم حتی باشه، نه اثر میکنه. خب این از این قضیه. والله جعل لكم الارض بساطا، خدا قرار داد برای شما زمین رو بساط یعنی گستراند برای شما. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، برای اینکه راه برید در اون زمین و رفت آمد بکنین، راه های رفت آمد برای راه رفتن شما قرار داد از اون زمین. الان دیدید کوه های صعب العبور مرتفع رو برشتن، همه رو جاده کشتن، مردم دارن میرن میان، یعنی اینا رو خدا به خودش نسبت داده، گفته من این راه ها رو برای شما قرار دادم. بگرنه یه جوری میتونستم درست بکنم که هیچ نتونید رفت آمد بکنید توش، ولی خودم عمدن یه کاری کردم که بتونید. قال نوح رب انهم عصونی، یعنی همه اینا رو خدایا من بهشون گفتم. ببینید تا اینجا حرف حضرت نوح هست با قوم، یعنی همه این بینش ها، معرفت ها، انذار ها، تبشیر ها، همه اینها رو حضرت نوح محتوای دعوتش بوده، یعنی گفته شب و روز علنی و سری به مردم رسونده 950 سال. حالا اینجا ته ماجرا رو دیگه میخواد جنبندی بکنه. حضرت نوح گفت به پروردگار، گفت که پروردگارم قطعا آنها مرا اسیان کردن، یعنی عوض این که عطیونه بکنن چکار کردن؟ عصونی. و تبع او من لم یزد هماله و ولده الا خسارا. اینجا جواب اون سوال مهمی رو میده که برای آدم ایجاد میشه، آخه چطوری؟ چرا قبول نکردن؟ ببینید داره انذار از عذاب میده، عقل انسان میگه بابا احتیاط کن قبول کن و فرمول اجرا کن از عذاب نجات پیدا کنی. داره بشارت میده، میگه بیاد استغفار کنید، هر چی بخواد خدا بهتون میده. معرفت میده، میگه ببینید یه همچین خدایی داره این حرفو میزنه. خب بابا چش این بشر قبول نمیکنه، دلیلش چیه؟ دلیلش یه امر فوق العاده مهمه. من همینجا توسل میگیرم با آقای امام زمان بفهمیم و دریافت بکنیم اینو. اگه اینو دریافت بکنی از همه فتنه های آخر زمان خدا ما رو نجات میده. اینها رفتن عوض این که از من امام ولی الله خلیفت الله تبعیت بکنن، رفتن دنبال تبعیت از کی؟ کسی که مال و ولدش یعنی ثروت و قدرتش او رو از خسارت زیاد نکرد، یعنی نجات نداد از خسارت. خب این نشون میده که این شخص چه خصوصیتی داشته که مردم رفتن دنبالش. ثروت و قدرت داشته، یعنی منو ول کردن رفتن دنبال کسی که گفت بیایید پیش من دنیاتون رو فراهم کنم. اونجایی رفتن که منفعت دنیاشون فراهم بود. ببینید چقدر راحت میشه یک انسان دنیاگرا رو با پول خرید، با وعده و وعیدهای دنیایی خرید. سلام علیکم. خوش آمدید. خدا خیرتون بده. خدا خیرتون بده. انشالله همیشه در خدمت قرآن امام باشین با عافیت. سلامت باشین. خدا حفظتون کنه. خدا حفظتون کنه برای امام زمان. و مکر و مکرن کبارا، چجوری مردم رو گول زدن؟ مکر کردن. مکرشون چی بود؟ ببین میگه یه مکر خیلی بزرگی کردن، یعنی یه مکری بود که شما فکر کن دیگه 950 سال رسالت شد 90 نفر. ببین چه مکر، چه فتنه بزرگی بوده، چه دجالی بوده. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. اومدن شبیه سازی کردن دین خدا رو با شرک، آلهه های غیر خدا برای مردم تعریف کردن. همین کیا؟ همین آدمی که ثروت و قدرت داشت. اومد گفت بیاید من یه مدل بهتری از دینداری برای شما، یه فرمول بهتری سراغ دارم. پولم هرچی بخواید دنیاتون رو فراهم میکنم، از جهنم و عذابم خبری نیست. به به، عجب دینی. مکر بزرگ این بود. ببینید آلهه خودتون رو ول نکنید برید دنبال نوها. یک سره داره میگه عذاب، یک سره داره میگه جهنم، هیچ پول و پلهی هم در کار نیست. گولشو نخورید. ببینید الان از قبل این آلهه چقدر نون خوردید تا الان. ولشو نکنید، نامردی نکنید، رها نکنید ود و سوا و یغوس و یعوق و نصر رو. ببین اسمم میاره اینجا احساسات اینها رو درگیر میکنه. ولشو نکنید، اینها شفیعان شما هستن. اینها یه اون به شما نون دادن، یه عمر و حساب شفاعت اینا شما اومدید اینجا نزد نیاز کردید. حروم نکنید. و اینها باعث میشن شما عذاب نمیشید، مطمئن باشید. و اینجوری مردم رو گول زدن. و قد ازلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. و قطعا گمراه شدن، گمراه کردن بسیاری را، و ظالمین را زیاد نکن مگر زلالت. یعنی کسی که خدا نمیخواد خودش حق رو دریافت بکنه و به گمراهی راضی هست، خدا گمراهیش رو زیاد کن. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ مکر چی بود؟ یه دونه امام بیشتر نبود از طرف خدا، یه دونه امام، یه امام حق، یه خلیفت الله. فرمول نجات از عذاب چی بود؟ اطاعت از این ولی الله، و با اطاعت از این ولی الله به عبودیت تقوا محور خدا رسیدن. این راهکار نجات از عذاب. اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن که یه امام دیگه درست کردن و مردم دنبال اون رفتن. یعنی چون قضیه تبعیت رو داره مطرح میکنه، و تبعو یعنی این امامشون این بود، این هر کاری میگفت اینا انجام میدادن. خب این آیا از طریق غیر دین وارد شد؟ نه خیر، اتفاقا از راه دین وارد شد، اما دین رو تحریف کرد. گفت من یه مدل دینی به شما میگم که تو این مدل دین نه عذابی هست نه جهنمی هست، دنیاتون هم ردیفه. چجوری؟ بیاد این بت‌ها رو بپرستید، اینا شفیعان شما هستن، اینا دخترای خدا هستن، شما رو شفاعت میکنن و شما عذاب نمیشه. دیگه چی میخواین؟ پولم هر چی بخواد ما بهتون میدیم. چون اونجا حضرت نوح گفت اگه بیان استغفار کنی خشکی از بین میره، خوشسالی از بین میره، مال و بنین خدا به شما میده این حرفا، ولی باید بیاد استغفار کنید، باید بیاد عاشقان خدا رو بپرستید. اینا اومدن گفتن که نه، لازم نیست شما این زحمت ها رو به خودتون بدید، پول شما باید بهتون میدیم، چون ثروت و قدرت داشت دیگه. شفاعت جهنم و عذابتون هم کیا میکنن؟ این بوتا. با چی از این بهتر؟ برای آدم دنیاگرا واقعا چی از این بهتر؟ این همچین دینی رو دوست داره. این میشه که اون روز بهتون گفتم یکی از مربیای تدبر رفت بود منبر امام حسین، قرآن گفته بود، مداح اونو کشیده بود پایین که بیا پایین، من میخوام مداحم بکنم، من اصلا قبول ندارم حرفی که تو داری میزنی. یه قطره بر امام حسین، یه قطره اشک بر امام حسین، گناهای ما رو پاک میکنه، ما میریم یه کله بهش، این حرفا چیه میزنی؟ هی این کارو کن اون کارو کن، راحت دیگه، دین راحت همینه دیگه. جمعیت کثیری رو گمراه کردن با همین تزی که ارائه کردن، با همین مدل دینداری دروغین و خیالی و توهمی. یه نمونهش همش همینه، کار بشر همش همین بوده. یعنی این همه پیغمبر خدا فرستاد، این همه امام خدا فرستاد، اینا رو امام حق رو کنار گذاشتن رفتن دنبال امامای چی؟ دروغین خیالی. خب این یه فرمول خیلی مهمه، ببین همینو بفهمی حل قضیه. امام یه نفر بیشتر نیست؟ امام حق؟ یا تبعیت از اون داری یا نداری؟ تبعیت از اون امام حق نداشته باشی باطله، تعارف هم خدا با کسی نداره. و اینجا سردرگمی مفهومی نداره چون تکلیفت روشنه، یه دونه امام که بیشتر نداری، ببین چی میگه، گوش کن، اطاعت کن. نتیجه چی شد؟ مما خطیئاتهم اغرقوا. فکر کردید خدا به اینا رحم میکنه؟ کسانی که امام حق رو کنار میذارن و دنبال به خاطر دنیا دنبال امامان دروغین میرن، فکر کردید خدا به اینا رحم میکنه؟ نه خیر. مما خطیئاتهم اغرقوا. خطیئتشون چی بود؟ عصونی و تبعوا من لم یزد ماله و ولده الا خسر. نتیجه چی شد؟ فادخلوا نارا. یعنی آیا فقط غرق شدن تو دنیا؟ نه خیر، تو دنیا هم که غرق شدن بعدش چی شد؟ فادخلوا نارا. دقیقا همونهایی که ازش فرار میکردن با پرستش بودها و میخواستن خودشونو گول بزنن که نه عذابی در دنیا در کاره نه جهنمی، به هر دوتاش گرفتار کرد خدا اینها رو. دلیل عذاب اینها نفرین حضرت نوح بود یا نه؟ دلیلش چی بود؟ مما خطیئاتهم اغرقوا. پس چرا بعضیا اشتباه تفسیر کردن قرآن، میگن حضرت نوح نفرین کرد اینا عذاب اومد؟ نه خیر، این دعایی که حضرت نوح کرد که میاد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، خدا یکیشونو باقی نذار، روی کشتی بود، زمانی بود که دیگه آب اومده بود، دلیل هم داشت برای این دعاش. دلیل حضرت نوح چیه؟ دلیلش اینه که انک انتظرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدایا اگه یه دونه اینا رو باقی بذاری دوباره همون یه نفر میشه امام کفر و نمیذات مگه مثل خودش، پس یه دونه شون هم باقی نذار. بله، اینقدر اتمام حجت شده. حالا سوال، اینا بچه هاشون هم مردن دیگه، اونا مگه گناه کرده بودن؟ میگه اگه یه دونشون باقی بمونه خودش میشه امام کفر، میگه نذار اینا رو، نذار. مثل حضرت خضر که اون بچه رو کشت، یه بچه رو کشت، بعد حضرت موسی پیامبر خدا بود نتونست صبر کنه، بابا این بچه بیگناه رو بر چی کشتی؟ غلام زکیا رو. من گفت تو نمیدونی عزیز من، بهت گفته بودم سوال نکن، ولی طاقت نیاورد و بچه رو زدی کشتی. آخه برشی، آخه اونا رو نمیدونیم چون تو قرآن نیومده، حالا شاید اونجوری بوده، ولی نه اینطوری نیست. ببین عاد و ثمود چی؟ اونا هم با تا 6 سال بچه نمیاوردن. ببین وقتی عذاب میومد، الان توی داستان حضرت لوط میگه یه خونه فقط بود مسلمون، ما اونا رو جدا کردیم، بقیه عذاب شدن. خود دیگه تو خونه هاشون بچه هم بودن دیگه. میگه این بچه چون خودش بزرگ بشه امام کفره، این هم این به نفعشه که بره، چه بسا بچه هاشون دیگه فقط خلو نارن نشدن، اونه که به تکلیف نرسیده بودن. خب این به نفعشه الان بمیره، به این بچه ای که هنوز پاکه اگه قرار باشه فاسد بشه، به نفعشه که همون موقع که پاکه چیه؟ بمیره، که دیگه آتش ابدی نداشته باشه، حداقل اینجا میمیره دیگه، میره چی؟ بهش. خب پس اینها اون دنیاشون فادخلوا نارن مال کیاست؟ مال اونایی که خطیئه انجام دادن. منتها بچه هاشون هم مردن. چرا؟ چون اینا میموندن امام کفر میشدن، نطفهشون پاک نبوده جان. خب پس دلیل نفرین حضرت نوح این بوده، اونا به خاطر چی اغرقوا فادخلوا نارن؟ مما خطیئاتهم. پس مما خطیئاتهم رو درش خط بکشین، یادمون نره. عذاب به خاطر چی میاد؟ به خاطر گناه میاد. شما به چیز دیگه نبندی عذابو. فلم یجدو لهم من دون الله انصارا. پس نیافتن برای آنها غیر خدا یارانی را. که بعد میگه وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار. ببین بعد از اینکه اونا غرق شدن داره حضرت نوح میگه اینو، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا یه دونه شون رو نذار، صاحب دیار نذار، دیار از داره، یعنی یه دونه شون رو نذار بمونه بخواد صاحب دیار باشه و زندگی بکنه. بعد دعای آخری که حضرت نوح علیه السلام روی کشتی انجام میدن این هست که رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. خدایا ببخش منو، جالبه، ببخش منو، جمله رو فقط حال کن، خدای منو ببخش، 950 سال جون کنده، هلاک کرده خودشو، شب و روز گذاشته، ملت رو هدایت کرده، اون وقت آخرش میگه خدای منو ببخش، بازم اگه کاستی چیزی بود، من اگه کمی گذاشتم، بازم منو ببخش. امام معصومه داره این حرف رو میزنه. اون وقت ماها اون وقت جا داره که بخوایم یه لحظه حالمون حال استغفار نباشه؟ یعنی میخواد بگه که حضرت نوح میخواد بگه که من با این شرایط اگه نجات پیدا کردم باز به خاطر مغفرت توه. این روایت داره ها، این روایت داره آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله. فرمودن اگر من پیامبر بهشت میرم به فضل خداست. یعنی هیچ کس تو عالم هیچ مدل طلبکاری از خدا نداره. اینجا حضرت نوح داره میگه رب اغفر لی، یعنی باز خودشو طلبکار خدا نمیدونه. ما مثلا باشیم میگیم خدای شکرت بالاخره نجات رسید. خب یعنی ما مثلا آره کارو خوب کردیم، مثلا اومدیم به حرفت گوش کردیم، خدا رو شکر پاداشمون رو دریافت کردیم، ما باشیم اینجوری میگیم. ولی حضرت نوح چون معرفت داره، عاشقه، میگه خدای منو ببخش. الله اکبر، چه سیستمی قشنگیه. بله والدیه، برای پدر مادرم، قطعا بدونید پدر مادرش مؤمن بودن، وگرنه پیامبر معصوم امکان نداره برای آدم کافر و مشرک دعا بکنه. ولی من دخل بیتی مؤمنم، و برای هر کسی که داخل شد به خانه من در حالی که مؤمن بود، به این با شرط ایمانو میارم، ولی المؤمنین و المؤمنات، یعنی تا ابد برای مؤمنین و مؤمنات اونجا حضرت نوح دعا کرده. قربونش برم، چقدر دعای خوبی کردی، خدا خیرت بده جان. انشالله ما امید داریم که استجابتش رو همین الان دریافت کنیم. ولا تزد الظالمین الا تبارا، و برای ظالمین جز هلاکت زیاد نکن. این شد سوره نوح. یه سیاق بیشتر نداشتیم، تشریح رسالت منذرانه حضرت نوح علیه السلام دسته اول آیات بود، اصل ارسالشون و محتوای رسالت منذرانه شون، دسته دوم بیان عاقبت، دسته دوم اون شرحی بود که داد، برای گزارش کاری بود که حضرت نوح داد که من اینا رو گفتم بهشون، و دسته سوم بیان عاقبت قوم ایشان بود، عبرتی برای مخاطبان دعوت منذرانه رسول خدا صلوات الله علیه و آله. حضرت نوح علیه السلام سالها با روش‌های مختلف قوم خود را به عبادت و اطاعت خدا دعوت کرد، و چون روی برتافتند عذاب الهی بر منکران ایشان نازل شد. پیامبر اسلام نیز پیوسته و همه جانبه امت خیش را به همان طریق دعوت می‌کند. پس مخاطبان رسول خدا بدانند در صورت مخالفت با ایشان عذابی هلاکت بار در انتظار ایشان است. یعنی اینجا تو اسمت شد مسلمان، فکر نکن نور چشم شدی، یا از امام حق پیروی میکنی به عبودیت عاشقانه خدا با تقوا میرسی و از عذاب نجات پیدا میکنی، یا اطاعت از امام حق نمیکنی و منتظر عذاب دنیا و آتش آخرت باش، اسمت هم هرچی میخواد باش. اینجا یا ما استغفار میکنیم یا نمیکنیم. این کلید واژه باز رسیدن به این اطاعت از ولی الله، راه رسه، یعنی اون چیه که مانع و رفع میکنه تا آدم بتونه اصلا اطاعت کنه از ولی الله، اون چی بود؟ استغفار. دنیا میخوای استغفار، آخرت میخوای استغفار، یاری امام زمان میخوای استغفار، رفع عذاب میخوای استغفار. ببین تمام اینها رو بند استغفار کرد. حالا شما دیگه نیا بگو که من چه ذکری بگم، کی بگم، چند تا بگم. ببین دیگه حال دلت باید حال استغفار باشه. اون روز یکی از عزیزان میپرسید که استغفار رو یه مقدار معنا بکنین چی هست. ببین استغفار یعنی خدایا میخوامت. خیلی قشنگه مفهوم استغفار. ما فکر کردیم ما نفهمیدیم استغفار یعنی، ما فکر کردیم استغفار یعنی که معذرت میخوام. درسته این مفهوم هم توش هست، ولی خود همین رو کردن به خدا یعنی خدای من همه چی ریختم دور اومدم پیشت، من فقط تو رو میخوام. این فقط تو رو میخوام استجابتش میشه خود خدا، ادعونی استجلب. کافیه چجوری اتفاق بیفته؟ خالصانه اتفاق بیفته. تو عمل باید امتحاناشو پس بدی، نترسی از امتحاناتش. جان و مال دادن میخواد، همونطور که حضرت نوح داد، همونطور که پیامبرمون داد، همونطور که اماممون داره میده. میخوای تو این مسیر نجات پیدا بکنی، اینه برنامهش، فرمولش اینه. حالا دیگه خودت میدونی که چه کاره هستی با این قرآن و این امام. الهی 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 خدایا ما رو با سوره نوح از عذاب نجات بده. خدایا ما رو با سوره نوح یار نوح زمانمون، امام زمانمون، امام مهدی علیه السلام، بهترین یارشون قرار بده انشاءالله. خدایا ما رو سوار بر کشتی نجات اهل بیت علیه السلام به سرمنزل مقصود که خودت هستی برسون. درسته که ما لایق عذاب هستیم، ولی به سوی تو پناه می آوریم و استغفار میکنیم از طرف همه ذرات عالم و میخوایم که ما رو ببخشه همین الان، این عذاب از ما برداشته بشه تا ما بتونیم ظهور مولامون رو جشن بگیریم انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی سلامتی و ظهورشون. الهی که مورد پسندشون قرار گرفته باشه این جلسه و به نام امام رضا برای ما ثبت کرده باشن انشاءالله صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم به اهل کعدهم اجمعین. یه فیلمی ساخت هالیوود بر علیه سوره نوح به نام نوح، مثلا اسم فیلم همین نوح، و توی اون زیرا به هرچی دین زد ملعونین عالم، اللهم ملعنهم جمیعا. اون فیلمو خیلی ها دیدن چون دوبله شد، چون که خیلی هم جذاب میسازه دیگه هالیوود. میدونید که فیلم ها و سریالش این فیلم ها چجوری هست. یه بار ما میخواستیم نقد قرآنی این فیلم رو انجام بدیم، یه بنده خدای حرف خوبی زد، گفتیم نیاز نیست دست و پا بزنید برای جواب دادن، شما همین سوره نوح رو که بگید به مردم، بعد هر جا یه همچین مزخرفات رو بخوان به خوردشون بدن به اسم دین، اون طرف دیگه مبنا داره دیگه، متوجه میشه که اینجوری نیست. توی اون فیلم اصلا نبوت حضرت نوح رو زیر سوال میبره، نشون میده که با یه پوست ماری اینا بذارید من الان صحنه شو دارم به شما نشون بدم. یه پوست ماریه اینا، نعوذ بالله، اون ماری که شیطان در ظاهر مار جلوه کرد برای حضرت آدم و حوا توی بهشت، اینا رو گول زد رفتن از اون میوه ممنوع خوردن، اون پوست مار شد نماد نبوت. فکرشو بکن. بعد این پیامبر هی میخواسته به فرزندش این پیامبری رو منتقل بکنه، پوست مار رو دور دستش میپیچیده، انگوشش رو اینجوری میزده به دست اون بچه، بعد پیامبری منتقل میشده. بعد این بابای این شخصیت خیالی به نام نوح میخواسته این نبوت به بچهش منتقل بکنه، همون لحظه میان اینو میکشن، این اصلا نبوت بهش منتقل نمیشه. میگه در آغاز هیچ نبود. این اون ماره است که شیطانی که در ظاهر مار گول میزنه حضرت آدم و حوا رو، میوه رو میخورن، اینا رو از روی تورات ساختن. اینا فرشتن، فرشتایی هستن که از فرمان خدا سرپیچی کردن، خدا اینا رو عذاب کرده، این شکل فرستاده تو روی زمین.
حساب چنده؟
کنم دوزاری فرمان جهان را درگرفت و شهارت را حراجت کرد. میگه کل انسان ها میبینه سیاه شد همه کره زمین، کل انسان ها دیگه رفتن تو روی کرد فساد و مثلا ظلم و تباهی و اینا. فقط باقی ماندگان از شیس، یعنی فرزند آدم،
از آدم به شیس، از شیس
به این اون صحنه انتقال پیامبریه،
از کنعان به میکائیل، به پدرم، سپس به من و امروز به تو نوح پسرم.
نوحه، اسم فیلمش نوحه. نیا کن این پوست مار ورم داره میپیچه دور دستش. بعد اون مار نماد کی بود؟ شیطان بود. ببینید قشنگ خدا رو میشوره میذاره کنار
و بعد مسئولیت حفاظت از جان رو به اون سپرد.
مسئول حفاظت از جهان، ببین با سیطره شیطان، یعنی میخواد بگه که هر چی تو عالم منجی و اینا هست همه شیطانیه، حتی پیامبرای خدا. ببین چجوری کلن زیرا به دین رو زده. آره.
پس بهت میگم رستشگاه شیس آدم
ها، نیا کن دیدی نرسیدن گشتاشون به هم، بعدا میان بابا اینو میکشن، این نوح زنده میمونه.
اینجا رو حفر میکنه.
میگه بقیه انسان ها همه از نسل قابیل هن، الان اینا که بدن، اینا همه از نسل قابیل هن. فقط این چند نفر مونده بودن از نسل شیس که اینا مثلا نسلنده از پیامبر میشن، اونم چی؟ اونم با نیروی شیطان. همه بر خدا
افرین اون چند تا قرار ریزان برای زنده موندن دست و پا بزنی. افرین به من اگه هر کاری لازمه نکنم، افرین به من اگه هر چی میخوام به چنگ نگرم.
انا اون ماره، اون چیز پوست ما رو این گرفت برد با خودش.
این یادگار از این پس متعلق به نمادگان قابیل نسل شیس اینجا به آخر میرسدم.
پیامبری منتقل شد به فرزندان قابیل.
آدم هست حالا بچنین،
حالا این یه بابا بزرگی داره متوشاله، اون انگار مثلا پیامبر واقعیه، خب البته با همین سیستم شیطانی ها. بعد اون هزار مدل معجزه داره، این هیچ معجزه ای نداره. اون مثلا قشنگ شفا میده با یه دست کشیدن، و مثلا خود همین نوح و این خواب میبینه که باید کشتی بسازه، چون پیامبر نیستش که بهش وحی بشه، که خواب میبینه. تو خواب میبینه همه جا آب گرفته، این باید کشتی بسازه. بعد اون میره اون پیش با بزرگه میگه من یه همچی خوابی دیدم و اینا، این اونجا یه چایی میده این میخوره، این میره میبینه دوباره همون خوابو. بعد یقین پیدا میکنه که آره وظیفه‌شه که کشتی رو بسازه. حالا کشتی رو میسازه برای نجات دادن کی؟ برای نجات دادن خانواده خودش، و اجازه نمیده که هیچ کس سوار بشه. بعد اون پسر بدر رو، خب اون پسر بدر رو، یه پسرش خوب بوده یه پسرش بد بوده، اون پسر بدر رو، این الان بزرگی این نوحه، اون پسر بدر رو میره اون میگه من نمیخوام باد بیام، خب میره به زور از دل جمعیت میکشه میبره تو کشتی سوار میکنه اینو با خودش میبره. آره دقیقا هر چی بوده اینا خلافش رو درست کرد. بعد زن نوح رو شما سوره تحریم یادتونه خیانتکار بود، اینجا یه زن مؤمنه عاشق فلان که جلوی نوح رو میگیره نوح اشتباه نکنه، و نوح میخواد نوه های خودش رو بکشه. چرا؟ چون گفته که ما آخرین نسل از این بشر هستیم و خدا خواسته که نسل بشر تموم بشه، نباید دیگه نسل بشر ادامه پیدا بکنه. بعد این عروسش حامله میشه، تو کشتی دوقلو میذاد، خنجر ور میداره بره بچه ها اینو بکشه. بعد اون عروسه گریه زاری میکنه میگه که تو رو خدا نکشه این حرفا. خب حالا ببینم براتون بذارم نذارم، بعد صحنه هاش آقه خیلی زایه. ببینید این الان مثلا این زنشه که خیلی مثلا زن خوبیه مثلا. بعد این پسر خوب است مثلا میگه این بچه منه تو حق نداری بکشیش. اینا هرچی التماس درخواست میکنن این نکشه، این میخواد بکشه اینا رو. هالیووده، آمریکا. بعد چی میشه؟ بعد این میره اینجا نیا کن چه چهره خونخاری از پیامبر خدا نشون میده، نیا کن صورتش خونیه. بعد میخواد این پسر این بچه ها رو بکشه، اینجا اون دختره دیگه مثلا تسلیم میشه میگه خب بکش. بعد اینجا خودش دلش نمیاد بکشه، یعنی نشون میده که خلاف امر خدا عمل میکنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. بعد اینا میرن نجات پیدا میکنن توی همون سرزمینی که کشیشون میشینه رو زمین. بعد چیز میشه، اینا به خوشی و خرمی زندگی میکنن. بعد نوح نشون میده که نعوذ بالله نعوذ بالله من بدنم میاد که اسم پیامبر خدا رو میبرم. اینا خیلی شمساری داره این حرفو، مثلا شراب میخوره نعوذ بالله بیماری روانی پیدا کرده. بعد اینا میان بهش میگن که ببین ما بهت گفتیم این بچه‌ها رو نکش، چقدر خوب شد الان ببین تو کارو درست تو انجام دادی. یعنی میخواد القا کنه آخرش به این که تو هر وقت حرف خدا رو گوش نکنی اون وقت کارو درست انجام دادی. شما فکر کن 4 تا از این فیلمو بچه‌ها شما تو رسانه ببینن، بعد چقدر تاثیرگذار، چه صحنه هایی تو دونه دونه روانشناسی شده کار کردن. بعد از بازیگره معروف استفاده کردن. الان همین دختره که عروس اینه شخصیت یکی از شخصیت های مهم هری پاتره، همه بچه ها میشناسن اینو و دوستش میدارن. یعنی اینا افرادی هستن که بچه ها این الان میشناسه، بله، و تحت تاثیرش قرار میگیرن. بعد این اینجا عذاب وجدان میگیره ولی باز هی میبینه که چیزه. آره خلاصه که این الان مثلا اینجا عروسش میگه آره تو کار درستی کردی و نگران نباش و تو خیلی مثلا آره ببین میگه تو دوست داشتن رو انتخاب کردی، یعنی نعوذ بالله خدا غضب و همش میخواد برای مردم انجام بده، میخواد مردم رو عذاب کنه، تو دوست داشتن رو انتخاب کردی، تو کار درستی انجام دادی. نه بابا این خود نوحه. خدا لعنتشون کنه الهی. این رنگی هم که آخرش نشون میده مال همون ترویج همجنسگرایی و ایناست، چون نشون میده که اون پسره عاشق یه دختری بود، این نذاشت اون دختره سوار بشه، اون پسر بده، پسر بده رو رفت کشید از تو جمعیت آور سوار کشتی کرد، اون دختری که این عاشقش بود رفت بیار که جفت خودش بشه که بعدن اینا رفتن این بتونه مثلا تولید نسل داشته باشه، اون دختره رو نیاورد. بعد اون گفتش که من میرم خودم یه جوری نسلم ادامه میدم دیگه، خدا میتونه رفت چیکار کنه. آره یعنی 100% تمام قوانین الهی رو اینجا از بین برد. خدا لعنت کنه الهی همه شیاطین عالم رو. آره آره دیو و دل برم بازی کرده. خب میبینم که شما بلدید. آره میخوام بگم که اینا بازیگر معروف رو استفاده که علا همین نو یه بازیگر خیلی معروفشونه، اون زنش همینطور، اینا شناخته شدن و افرادی که خیلی فیلم زیاد میبینن اینا رو کاملا میشناسن و این درجه تاثیرگذاریش رو بیشتر میکنه. البته کلیساهاشون به نظرم اینو تحریم کردن، گفتن چون با مسیحیت متضاده، ولی خب از رو تورات ساختن دیگه، اینا رو از رو تورات ساختن. تورات دروغی دیگه. خب الهی که خدا ما رو نجات بده صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. فیلمشو به نظرم نبینید بهتره، چون فیلمی نیست که قابل دیدن باشه. فقط همینقدر بدونید که بچه‌هاتون چه چیزایی رو دارن می‌بینن. تلاش کنید که قرآن رو یاد بچه‌هاتون بدید که هرچی هم دیدن تحت تأثیر قرار نگیرن. در پناه خدا باشین. یا علی، خدا نگهدارتون.